داری هم خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان هستن. به هر حال من از طرف دوستانم خدمت شما سلام عرض می‌کنم. مسئله‌ای که الان مطرح است، یکی از وظایف اصلی مجلس در کنار قانون‌گذاری بحث نظارت هست. آیا کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اقدامات آموزش پرورش رو در بحث محتوای آموزشی و بسای آموزشی در آموزش پرورش رو داره رصد میکنه؟ آیا برنامه‌ای رو بابت این قضایا داره؟ جلساتی و اقداماتی رو صورت داده برای مسئولین و سیاستگزاران حوزه آموزش پرورش، یا چه برنامه‌ای دیگه رو مد نظرتون است؟
بله، بنده خدمت همه کارشناسان و همکاران گرامی عرض سلام دارم. خدمتتون که عرض شود، هم فکر می‌دونید کمیسیون آموزش و تحقیقات از چندین کمیته تشکیل شده. این کمیته ها کارهای تخصصی مربوطه را انجام میدن. هرچند تقریبا نزدیک این دو ماهه کمیسیون آموزش و تحقیقات وقتش بسیار برای آموزش و پرورش گرفته شده. ما حالا حوزه های دیگه هم کار داریم، یعنی کمتر فرصت کردیم به خاطر مشکلات زیادی که این حوزه داشتیم. الان دانشگاه رو فرصت کم پیدا کردیم، تو بحث مهارتی باید بیشتر میپرداختیم. مشکلات زیادی که حوزه آموزش و پرورش داشت وقت ما خیلی گرفت. در این چند تا کمیته که وجود داره، کمیته آموزش عالی و تربیت و فرهنگ و آموزش های مهارتی و غیر انتفاعی، مهمترین کمیته که دوستان مشغول زیادی دارن که گفتیم اینها یه مقدار فعالیتشون بیشتر باشه بیان تو کمیسیون گزارش بدن، کمیته آموزش و پرورش است که در واقع مدیر این کمیته، مسئول کمیته آقای دکتر اسماعیلی هستن. ما قطعا تو بحث کرونا و شرایطی که به وجود اومده، یکی از مشکلاتی که داریم بحث حال شیوه آموزش و دو محتوایی است که الان شما بهش پرداختیم و دارین صحبت می‌فرمایید. ما یه قسمت‌های زیادی مشکل تو بحث خود زیرساخت و بحث در واقع خطوط ارتباطی بود که خیلی تذکرات رو به در واقع زیرساخت دادیم به در واقع وزارت ارتباطات که این بستر رو فراهم کنه. ما اولین چیزی که الان به ذهن شاید خیلی برسه، شاید مشکل داشتن یک مثلا تلفن اندروید غیر است، ولی ما خیلی جا مشکل خطدهی تلفن و مسئله پهنای باند و زیرساخت مشکل داشتیم. تو این حوزه در واقع نظارت داشتیم و تذکرات زیاد داده شد. البته آموزش و پرورش رو هم یه 5-6 تا نشستی که با مدیر محترم و معاونینشون داشتیم، این مسئله که دغدغه‌ای بوده که در واقع مطرح شده که اینها در واقع فراهم بشه. بعد هم به صورت موردی و میدانی چک کردیم که مثلا فلان نقطه که گفتن مثلا روستا آنتنده‌ای هست، آیا چنین چیزی صحت داره یا نه. رفتیم راستی آزمایی کردیم، اونجایی که مشکل داشته تذکر به زیرساخت دادیم که البته توی زمینه نیاز داریم که باز هم اگر جایی مشکلاتی هست ما گزارش بشه. اما مسئله که الان شما پرداختید و من سوال شما رو جواب بدم خارج از این نشم، همونطور که اشاره کردید بحث محتواست. بحث محتوا، خب یه زمانی ما به قول شما مثل سنت تحول بخوایم اجرا بکنیم، محوریت مربی و معلم و استاد رو داریم در حوزه هم آموزش و پرورش هم دانشگاه. یه موقع متأسفانه در از این چند ماهه، یعنی ترم دوم کاملا و الان هم ترم تابستان نگه داشتن، از فیض حضور مربی و استاد ما الان محروم هستیم و در واقع این حوزه رو نتونستیم از طریق استاد فراهم بکنیم. خب ما نهایتا فشار کار میاد روی بحث محتوا. یه نکته هم که دوستان خوب اشاره کردن، این قسمت جای مربی رو خانواده باید پر بکنه. همونطور که اشاره کردن یک تهدیدی بود کرونا، تبدیل به یک فرصت شد. یعنی جای خالی خانواده ها در بحث هم تربیت هم در آموزش اینجا پر شد. شما را آموزش پرورش شدید بحث میکنید، دانشگاه هم همینه. این فرصت کرونا باعث شد که خیلی جا خانواده ها دور هم دیگه جمع بشن و فرزندان چند راه دور بیان کنار پدر مادر. خب اینجا نقش پدر، استاد هست، معلم، نقش مادر اینجا برجسته تر میشه که جای اون مربی رو پر بکنن. این در واقع ما باید حالا مربیان در واقع داخل خانواده که هست به رو محتوا کار بکنیم. من اشاره میکنم به این که آقای
دکتر، محبی در ارتباط با این قسمت صحبت شما یه سوالی دارن یا صحبتی دارن، اگر اجازه بدید. آقای دکتر محبی، معاون برنامه‌ریزی و درسی و تولید بسته‌های آموزشی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی درسی هستن، بفرمایید آقای دکتر.
خواهش می‌کنم. بله، من عرض می‌کردم که خب سوال در زمینه الگو و نقشه راه بود. خب استحضار دارید که عناصر برنامه درسی، عناصر اصلیش معلم هست و دانش آموز هست و محتوا، یعنی متن و معلم و دانش آموز. خب با نقش آفرینی خانواده و مدرسه که برای شرایط جدید هر کدام از اینها نقششون رو اگر ما نبینیم یا کمرنگ ببینیم یا شفاف و روشن اینها آموزش های لازم رو نبینن، طبیعتا با مشکلات جدی ما مواجه خواهیم شد.
حالا شما چه انتظاراتی از مجلس دارید؟
انتظار ما از مجلس به حمدالله، خصوصا این مجلس و کمیسیون، معمولا با ما هماهنگ هستند و همکاری لازم را دارند. اما آنچه که به نظر من اصل و اساس هست که عزیز دلمونم فرمودند که نقش آقای دکتر فلاحی عزیز، نقش محوری معلم یک واقعیتی است که اگر ما بخواهیم در آینده شرایطی که پیش میاد با مشکلات اینچنینی ما مواجه نشویم، باید معلمانمون رو دریابیم. یعنی معلمانمون رو دریابیم، اینها باید ارتقای حرفه‌ای پیدا بکنن. ارتقای حرفه‌ای رو آموزش پرورش براش برنامه دارد، اما این خب مستلزم هزینه هایی است که در مجلس جایگاه آموزش پرورش و جایگاه معلمان را اگر جایگاه ارزشمند و بالایی ببینند، اینجا معلم میتواند. آقای دکتر اشاره کردن که در شرایط جدید نقش معلم اینجا ما ازش محرومیم. نه، اصلا ما آموزش مجازی اتفاقا معلم رو، معلم های توانمند ما آخر سال قبل نشان دادن که نقش محوری رو آنها دارن. یعنی اگه بریم سراغ مدرسه هایی که موفق بودن و آموزش کامل انجام دادن ازشون سوال کنین، میگن معلمان ما خیلی خوب.
من آقای دکتر محبی، من از آقای دکتر فلاحی با توجه به اینکه ارتباط تلفنی هم یه مقدار سخته و ایشون هم 100% باید توی جلسه باشن، این سوال رو بپرسم و خیلی کوتاه ان شاءالله جواب خواهند داد. آقای دکتر فلاحی عزیز، شما با توجه به اون رصد و بررسی که دارید میکنید، به نظر شما سال خیلی خوبی رو ما شروع خواهیم کرد یا هنوز شما هم نگرانی دارید برای سال تحصیلی جدید؟
ببین، من تکمیل اون فرمایش آقای محبی رو عرض بکنم. ببین، که از کردن محروم شدن، ارتباط فیزیکی با مجازی اول خیلی متفاوته. من منظورم این قسمت بود. نکته دومی که بله، ایشون اشاره فرمودن که معلمانی که موفق بودن، ما خیلی جاچون یک دفعه این شرایط پیش اومد که ما آموزش نداده بودیم. واقعا این که اگر معلم موفق نبوده، در واقع اون پیشینه و در واقع زمینه آموزش نبوده که خودش رو تطبیق بده. اون قسمت هم داشتیم. بله، این بحث رصد کردن این نکته از کردیم که دغدغه همون بوده در نشسته که ما داشتیم، که تو این قسمت الان آموزش ما چیکار بود. همین سه تا شیوه که خود وزارت اشاره کردن، حضوری، غیر حضوری و نیمه حضوری، در واقع نیمه حضوری، اینا خب دغدغه‌ای بوده که نشست‌های مختلف مطرح شده. البته شما محوریت برنامه‌تون چون بحث محتوا بود، ما این قسمت می‌خواستیم بیایم. حالا بحث محوریت معلم، من اینو عرض می‌خوام بکنم، حتی داشت در شرایط عادی توصیه مقام مظفری به اساتید دانشگاه که اکتفا به کلاس در دانشگاه نکنن. استاد باید همراه دانشجو، هم در فضای دانشگاه، هم در بیرون دانشگاه همراه و کمک کار دانشجو باشه. معلم هم همینجوری هست، همین نقش هم داشته معلم. خب این شرایط الان خب میگم که با تمام اون چیزایی که آقای دکتر مبی اشاره کردن، قبول دارم که برخی جا موفق بودند، اینجا الان واقعا از تمام اون ظرفیت معلم چون استفاده نمی کنیم، این قسمت رو حالا باید برجسته بکنیم که اشاره کردم فضای مدرسه و معلم اینجا الان یه مقدار بخوام یا نخوام کاهش بدم کنه. این طرف حالا فضای نقش خانواده و مربی در خانواده، محتوا رو باید بیشتر ببینیم، محتوا رو غنی‌تر بکنیم. و نکته پایانی که می‌خواستم عرض بکنم تو اینجا این بود که خب ما هدفمون یه زمانی تو آموزش این بود که ما بیم آموزش خانواده رو از طریق مدرسه انجام بدیم. الان در واقع همون کار اینجا یکم پررنگ‌تر صورت می‌گیره که محتوا رو باید به خانواده در واقع انتقال بدیم، قسمتی رو، و خانواده ها رو در بحث آموزش و تربیت فعالتر بکنیم. برابر این نقش محتوا اینجا برجسته تر میشه که باید بیاییم برنامه‌ریزی بکنیم که چه نوع محتوایی که خانواده بتواند با ما همراهی کنه و در واقع اون جای خالی فضای مدرسه و یا احیانا اونجایی که به قول شما موفق نیستن یا کمتر موفق بودن رو خانواده بتونه پر بکنه. اینجا ما آماده هستیم، کمیته اتفاقا آموزش و پرورش کمیسیون ما، همه دوستان فرهنگی هم، اینم باز خدمت عزیزان فرهنگی ها عرض بکنیم، این دوره ماشاءالله وزن کمیسیون آموزش و تحقیقات وزن آموزش پرورشیه، یعنی ما تعداد معلمان عزیز ما که خیلیشون تحصیلات در واقع عالی رو دارن، دکترا دارن، در کمیسیون آموزش و تحقیقات وزنش سنگین تر تا دانشگاه، و به خدا همین هم تو برنامه فعلا ما الان تو آموزش گیر کردیم. نکته پایین هم فکرم بشارتی باشه برای عزیزان معلم.
بله خیلی خبر خوبی بود. البته خب ما میدونستیم که به هر حال آموزش پرورشی ها هم ظرفیت خیلی بالایی دارن، هم خدا رو شکر ورودشون به مجلس هم درصد بالایی بوده و این واقعا نشون میده که چه ظرفیت بالایی در آموزش پرورش هست. من صمیمانه از شما تشکر میکنم آقای دکتر فلاحی که
در واقع یه مقدار این که فرهنگیان عزیزان بدونن که ما دغدغه زیادی نسبت به معیشت معلمان داریم.
درسته.
ما یه جلسه ویژه دیروز داشتیم در خصوص صندوق ذخیره‌شون.
بله بله نکته خیلی مهمیه.
ضمن اینکه بحث فلسفه وجودی صندوق ذخیره برای ایام بازنشستگی اینها بوده، ولی اصرار زیادی داشتیم دیروز از کمیسیون که حتما اساساً باید بازنگری بشه و زمان اشتغال فرهنگیان رو هم شامل بشود و همین الان بتوانند تعطیلات از راه تعطیلات صندوق استفاده بکنن و مشکلاتی که الان دارن فرهنگان عزیز همین الان اینا رو جبران بکنن و در خصوص مشکلاتی که پیش اومد متاسفانه قبلا نگاهمونه که انشالله اونا دیگه پیش نیاد و جبران بشه اون ضربه‌ای که در بحث معیشتی خوردن.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. نکات مهمی رو به هر حال شما اشاره کردید، به خصوص این صندوق ذخیره که البته با موضوع ما خیلی ارتباط نداشت ولی واقعا یه قسمتیه که خیلی خیلی میتونه کارا باشه اما مخفول واقع شده. ممنونم از شما. آقای دکتر احمد حسین فلاحی بودن، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی که به صورت تلفنی در خدمتشون بودیم و برمیگردیم به استدیو. خانم دکتر نجفی، من سوالی از شما نمیپرسم، 2 دقیقه وقت دارید اگر چنانچه صحبت خاصی رو دارید فکر میکنید که به هر حال باید گفته میشد بفرمایید در موضوع محتوای آموزشی و به هر حال برنامه درس.
سال گذشته وقتی این شرایط آموزش از راه دور ایجاد شد، سوال جدی معلما در مورد این بود که چطور آموزش بدن، یعنی با مسئله مواجه شده بود که قبلا تجربهش رو نداشت، آموزش از راه دور. من عرضم این هست که سازمان پژوهشی که از کارهایی که انجام داد این هست که یه الگوی تدریس رو برای آموزش مجازی برای معلمای ابتدایی طراحی کردیم که در همه درس‌ها جواب میده. این الگوی تدریس رو هم توی راهنمای توصیفی که براشون داریم ارائه میکنیم معرفی شده و همین که اومدیم در تمام پایه‌ها برای همه دروس یک فیلم آموزشی ضبط کردیم. حالا معلم تدریس کرده برای دانش آموز، البته آموزش مجازی، و کارشناس هم لابلای تدریس و معلم توضیح میده که فرایند این آموزش چطور داره طی میشه. من از این تریبون استفاده میکنم که به شنونده ها عرض کنم حتما به شبکه رشد مراجعه بکنن برای اینکه به این فیلم ها دسترسی داشته باشن. وقتی معلم یه چنین الگویی رو در دسترس داشته باشه و بدونه که آموزش خودش رو چطور رقم بزنه، اون وقت نقش دانش آموز هم سر جای خودش تعریف میشه، نقش خانواده هم سر جای خودش تعریف میشه. من فکر میکنم مهمترین نکته‌ای که باید بهش توجه بشه همین بخش هست که حتماً به محتوایی که مربوط به الگوی تدریس هست در شبکه رشد بارگذاری شده مراجعه بشه.
خانم دکتر نجفی، ببینید در بحث آموزش مجازی معتقدن که باید یک وقت خاص و خیلی فشرده باشه، مثلا در حد 1 ربع، بعضی حالا 20 دقیقه نهایتا مد نظرشون است، ولی در کتب درسی تغییرات زیادی نشده در محتویات کتب درسی. به نظر شما میشه مثلا با این وقت کم و حالت فشرده شده برای دانش آموزان کل محتویات درسی رو تدریس کرد، یا ممکنه در آینده اگر چنانچه حالت غیر حضوری باشه برای دانش آموزان ممکن است که بعضی از فصول حذف بشه از کتب درسی؟
در شرایط فعلی حالا تصمیمی که گرفته شده این هست که برای شرایط نیمه حضوری با توجه به اهدافی که هر برنامه داشته، یه بخشی از برنامه توصیه شده به معلم که حتما اینو تو حضوری برو، یعنی اجرای اون انقدر اهمیت داشته، اون اهداف انقدر مهم بوده که زمانی که معلم دانش آموزش رو در اختیار داره به اون برنامه ها بپردازه، و اون بخشی که از اولویت کمتری بوده یا برای تثبیت بوده، تمرین تکرار بوده، اینا به قسمت غیر حضوری موکول شده. در بخش غیر حضوری، یعنی اگر شرایط این باشه که اصلا شرایط قرمز باشه و کلن مدارس تعطیل باشه، هم با توجه به همین فرمایش شما باز به تناسب اهداف برنامه و اولویت هایی که بوده، بخش هایی از کتاب مشخص شده برای آموزش مجازی و بخش هایی از کتاب رو تحت عنوان مطالعه آزاد معلوم کردیم که البته مطالعه آزاد رو به عهده دانش آموز و خانواده گذاشتیم، نه اینکه به معنای حذف، اما اون فرمایش شما اونجا کاملا محقق شد.
خیلی متشکرم. خانم دولتیاری در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید. در مورد آموزش‌هایی که حالا و محتوای آموزشی که صحبت شد، به هر حال امسال خیلی محتمله که وضعیت قرمز باشه با توجه به شرایط فعلی، و یه نگرانی واسه بچه‌های ابتدایی و حالا مدارس چند پایه وجود داره که چطور میخوان این آموزش‌ها رو داشته باشن، مخصوصا دوره اول ابتدایی. اینکه اختصاصا برای این بچه‌ها حالا بسته‌های خودآموز که به هر حال خانواده خیلی باید ورود پیدا کنه تو این عرصه تهیه شده، که حالا جوری باشه که خانواده با هر سطح تحصیلاتی با هر تخصصی بتونه این رو داشته باشه، و ضمن اینکه برای کلاس‌های چند پایه معلم‌ها حالا اگر هم احیانا توی مناطق کم جمعیت بخوان برن، چطور این قضیه مدیریت قرار بشه؟
اینو فکر میکنم خانم نجفی شما باید.
بله، خواهش میکنم. در رابطه با کلاس چند پایه در حالت عادی هم خب این مسئله جدی بود و نمونه های خودآموز تولید شد، ولی واقعا انقدر کافی نیست که بخواد پاسخگوی شرایط پیش رو باشه. من فکر میکنم توی آموزش مجازی شاید معلم چند پایه بهتر بتونه وقتش رو مدیریت بکنه، چون در شرایط عادی خب همه دانش آموزاش رو همزمان در یک فضا داشت، و این که میخواست با همه پیش بره باید حتما همزمان برای هر کدوم برنامه جدایی رو در نظر میگرفت، ولی شاید تو فضای مجازی براش این کار راحت تر باشه. اما قطعا معلم چند پایه باید دنبال مفاهیم مشترک کتابهای درسیش باشه و یه سری برنامه هاشو تلفیقی بره. او دیگه نمیتونه مثل معلمی که خب فقط یک پایه خاص داره تدریس میکنه، برای همه دروسش بیاد یه چرخه یادگیری رو تعریف بکنه، خیلی حجم کارش سنگین میشه. و قطعا معلمای چند پایه مفاهیم مشترک کتابها رو استخراج کردن و تلفیقی میرن، کاری که همین الانم
دکتر نجفی در سازمان پژوهش یا آقای دکتر محبی، میخوام ببینم که کل محتویات درسی همه پایه‌ها و همه دروس رو به صورت فیلم و ما از با استفاده از معلمان با تجربه ندارید که مثلا اینها مثل در سایت رشد مثلا بارگذاری بشه، احیانا اگر چنانچه معلمی یا دانش آموزی نتونست درس رو کامل بفهمه مراجعه کنه؟
ما شروع کردیم الان داریم کار انجام میدیم به فیلم های استاندارد، اما فیلم هایی را که آماده می کنیم هم مجموعه ما هم مجموعه معاونت های آموزش متوسطه و آموزش ابتدایی، تمام فیلم هایی را که آماده می کنم میان صدا و سیما اجرا می شود، همه اینها بارگذاری می شود در شبکه ملی رشد و مراجعه می کنند. به نوعی برای تمام دروس ما چون با صدا و سیما هماهنگ هستیم و اون کارها رو انجام میدیم، بنابراین میتونیم ادعا بکنیم همه را.
این سامانه شما به قدری گنجایش داره و ظرفیت داره که اگر 14 میلیون دانش آموز همزمان بخوان وارد بشن بتونه پاسخگو باشه؟ یا
شبکه شاد این ظرفیت رو براش ایجاد کردن که همون جانبارگذاری میشه، شبکه رشد هم که برای دانش آموزان طراحی نشده. شبکه رشد برای معلمان هست که 700-800 هزار تا تا 1 میلیون نفر این زیرساختاش هست و دنبال این هستیم که زیرساختای اینجا هم هماهنگ کردیم که بتونیم رشد شبکه ملی رشد رو هم شبیه شبکه شاد
هر کسی میتونه وارد شبکه رشد بشه.
بله.
خیلی متشکرم. خب در خدمت جناب آقای دکتر رومیانی عزیز هستیم. آقای دکتر به خاطر اینکه آخرین نفر شما بودید وقتی بیشتری به شما میدیم.
قبل از صحبت کنم یه سوال من جوابش رو نگرفتم.
بله
برای بچه های ابتدایی چیم شد؟ آقای دکتر بفرمایید اگر بعدن لطف کنم بگیم.
خب اگر خیلی کوتاه است بفرمایید خانم دکتر نجف.
در مورد بچه هایی که حالا کلاس اول مثلا دوره اول ابتدایی چطور؟
ببینیم مثلا برای دانش آموزای اول ابتدایی اولا که به طور ویژه دیده شده شرایط اینا، حتی در شرایط قرمز هم طوری میخوان طراحی برنامه انجام بشه که پایه اول و با یه تمهیداتی معلم ولو دو روز در هفته حضوری داشته باشه دانش آموزش.
ولی اولیا استقبال نخواهند.
بله. حالا اون یه بچه ماجراست دیگه. اما واقعا ببینید ما با یه راهکارهای خیلی روشن و شفاف، مثلا این بخشی که من در مورد خانواده عرض کردم، من فقط از بخشی که مربوط به سازمان پژوهش و برنامه درسی سرز میکنم که من به خانواده والدین کلاس اول ابتدایی آموزش میدم یک کتاب داستان و هر روز یک کتاب داستان و با بچه بخونن. حالا نحوه خوندنش هم معلوم جداستا، مثلا اینکه اول اجازه بده دانش آموز بر اساس سیر تصاویر حدس بزنه فضای داستانو، بعد تو شروع کن به خواندن داستان و خط بری. دانش آموز اول کشف میکنه که بین متن و تصویر ارتباطه، کم کم به نوشته آگاهی میرسه، کم کم رسم الخط فارسی رو میشناسه، میتونه اون کلخانی اسم شخصیت‌ها که تکرار میشه اینا رو انجام بده. خب ببینید ما یه چنین برنامه‌ای داشته باشیم که در دسترس والدین کلاس اول فایلای کتاب داستان رو بگذاریم و والدین اول ابتدایی هر روز یه داستان رو با بچه بخونن، من مطمئنم اون بچه به لحاظ خواندن و نوشتن هیچ مشکلی نخواهد داشت.
خب این فایلا هستش؟
خب اینا چیزهایی هست که در شبکه بله اینا چیزها مواردی که در شبکه روش یا مؤسساتی که هستن، بخشهایی که مربوط به حالا ناشرای ما هستن میتونن فایل‌ها رو در اختیار بذارن.
خیلی متشکرم. امیدوارم خانم دولتیار شما سوالتون رو پاسخ بدید. خیلی متشکرم. شنوندگان عزیز صمیمانه تشکر میکنم که تا پایان برنامه گفتگوی علمی امشب ما رو همراهی کردید. من به اتفاق خانم دکتر نجفی، جناب آقای دکتر محبی، جناب آقای دکتر رومیانی و همچنین خانم دولتیار و همکارانم در استودیو با شما خداحافظی میکنم. شب خوش.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. بخش دیگری از برنامه ها تا ساعت 6 بامداد فردا افتخار همراهی با شما رو خواهیم داشت. و اما همینک ارتباط ما برقرار شده با امیر سرتیپ دوم علیرضا شیخ، معاون آموزش ارتش جمهوری اسلامی ایران. امیر خدمتتون سلام و شب بخیر عرض میکنم.
عرض سلام احترام دارم جناب آقای جلالی، خدمت جناب عالی و همچنین شنوندگان عزیز برنامه رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم امیر. بفرمایید چه تعاملی قرار هست میان ارتش جمهوری اسلامی ایران با سازمان سنجش آموزش کشور در برگزاری کنکور صورت بگیره؟
از کنم خدمت شما فرصت به قول دوستان فرصت کرونا به این صورت تعاملات بین سازمانی رو بیشتر کرده و ما هم توفیق داریم که بتونیم از زیر ساخت ها و شبکه های موجودمون در خدمت حوزه های مختلف کشوری باشیم که بر اساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا ارتش جمهوری اسلامی ایران هم با عنوان همیار آزمون به کمک سازمان اومده که انشالله بتونه با در اختیار قرار دادن اماکن خودش و مهیا کردن شرایط انشالله بتونه کمک بکنه به محیطی آرام و مطمئن برای برگزاری این آزمون سراسری انشالله.
بله امروز هم ما شاهد برگزاری بودیم و در واقع همکاری عزیزان در ارتش.
از کنم خدمت شما، ما با توجه به زیرساختی که آماده کردیم از دو روز گذشته و الحمدلله عزیزانمون در حوزه‌های مختلف در حال قرنطینه کردن اماکن هستن و همچنین ضد عفونی کردن و آماده کردن برای برگزاری آزمون که انشالله اولین دوره‌ای که ما میزبانشون هستیم فردا صبح انشالله در خدمتشون هستیم در دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران.
بعد امیر، در کل کشورمون، در سراسر کشور این هماهنگی و همکاری وجود داره؟
بله، با توجه به مذاکره تلفنی هم که معاون محترم هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران با سازمان سنجش داشتن، ما در کل کشور زیرساخت هامون رو در خدمت عزیزان قرار دادیم که اگر در شهری مشکل فضا داشتن بتونیم ما در خدمتشون باشیم، که خب فعلا در 3-4 نقطه هماهنگی شده، از جمله از کردم در تهران در دافوس یا دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران ما در خدمت فرزندان عزیزمون هستیم.
بله، خیلی متشکرم. گفتگوی من رو شنیدید با امیر سرتیب دوم علیرضا شیخ، معاون آموزش ارتش جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با تعامل ارتش با سازمان سنجش آموزش کشور در برگزاری کنکور. خیلی متشکرم امیر، شما رو به خداوند بزرگ و منان می سپارم.
ممنونم از شما، انشالله امیدواریم بتونیم یه محیط آرام، امن و مطمئن رو برای عزیزانمون فراهم کنیم.
خیلی متشکرم، آرزوی توفیق و سرافرازی و سربلندی می کنیم برای همه عزیزان و خدمتگزاران در ارتش جمهوری اسلامی ایران.
متشکرم، شب شما بخیر، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم. صحرا به صحرا واسه تو مهمونی شبای غاز، امید قلب سربازان تو جبهه های حق تویی، بشکن سکوت ظلمت و صدای پای حق تویی. لشکر به لشکر، صف به صف، ما همه چشم راه تیم. دنیا پر از تیرگیه، منتظر نگاه تیم. جمعه به جمعه عاشقات هی بیقراری میکنن، تا لحظه اومدن لحظه شماری میکنن. لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم، هموطنان عزیز و گرامی. از تهران، رادیو گفتگو موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شما گرامیان هستیم با ادامه برنامه‌های امشب رادیو گفتگو. شنوندگان عزیز و گرامی، شما میتونید با مراجعه به سایت یا رادیو نمای شبکه گفتگو در مسابقه یک سوال یک برنامه شرکت کنید. دو روش برای شرکت در مسابقه: ارسال گزینه صحیح به شماره پیامک 30135 و یا کلیک بر روی بنر مسابقه در سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir و اما بخش آرشیو در صفحه برنامه واقع در سایت شبکه مسیری هست که شما دوستان عزیز شنونده را به پاسخ صحیح هدایت میکنه. از میان شرکت کنندگانی که پاسخ صحیح رو انتخاب کردن، به قید قرعه به یک نفر جایزه اهدا خواهد شد. نام برنده ساعت 14 روز بعد تنها از طریق زیرنویس رادیو نما اعلام میشه.